مثلا تحت عمل جراحی رحم قرار بگیرن.
درسته.
به خاطر اینکه انگار بخشی از هویت جنسی و شخصی اون فرد رو تشکیل میده.
دقیقا همینطوره. من خودم برنامه مختلف زنان که در واقع اجرا میکنم میبینم پیامک هایی که میاد یا تلفن هایی که زده میشه که در سن یائسگی هستن و میگن به دلایل حالا مختلفی دکتر به ما گفته باید رحم خارج بشه. آیا راهی هست که ما این عمل رو انجام ندیم؟
نه.
واقعا همینطوره. من خودم برای چون مخاطب از طیف های مختلف میبینم که در هر طیفی دوست ندارن که این اتفاق بیفته و واقعا فکر میکنم که حس خوبی هم نداشته باشه در هر سن این اتفاق بیفته. خب دکتر عشوری مقدم، آیا تغذیه هم در سقط نقش داره که افراد گاهی اوقات فکر می‌کنم یکی از سوالات پرتکرارشون از شما اینه که چه غذایی بخوریم بهتره؟
بعضی از غذاها رو هم که به صورت شاخص دونه دونه اسم میبرن. بله. اینو بخوریم اونو نخوریم. من یه مقداری زعفرون سر برنجم ریخته بودم، آیا بخورم نخورم؟ ترس های بسیار زیاد از اینکه نکنه این غذا ممکنه باعث سخت بشه و مشکلات شبیه اون. ولی واقعیت اصلا در مورد ماهی خیلی میترسن، میگن که شنیدی ماهی ممکنه جیوه داشته باشه و این صحبت ها، در حالی که اگر ما غذای سالم متنوع و به اندازه بخوریم، پرهیز کنیم از چاقی و نمیدونم از این مشکلات مثل اون، نه تنها تغذیه اثر بدی نداره بلکه ثابت شده تغذیه‌ای که توش میوه کافی وجود داشته باشه، سبزیجات کامل کافی و غلات کامل داشته باشیم، روغن‌های گیاهی مناسب داشته باشیم و ماهی، کسایی که مصرف میکنند حتی میتونه تا حدی میزان خطر سختشون رو بیاره پایین. نمیگیم که مثلا برای پیشگیری از سخت این کارو بکنه، ولی تا حدی اثر محافظتی هم ممکنه داشته باشه. غذای سالم بخورن، از منابع سالم تهیهش کنن. مثلا ما میگیم عسل ممکنه یه میکروبی توش رشد بکنه که این میکروب مادر و بچه رو همه رو جونش رو به خطر بندازه، سم بوتولیسم ممکنه مثلا توش.
بله درسته.
ولی اگر این استریل باشه که مشکلی نداره، مثال از منبع مطمئن و یا غذاهای دیگه اگر همه چیز به اندازه باشه واقعا مشکلی ایجاد نمیکنه.
بسیار خب دکتر عشوری مقدم، راجع به غربالگری ها میخوام ازتون بپرسم. غربالگری ها الان در چه ماهایی انجام میشه، شرایطش چیه و آیا نمونه برداری یا همون در واقع نمونه برداری سوزنی آمنیوسنتز که صورت میگیره، آیا امکان سقط وجود داره یا نه؟
خب اشاره خوبی کردین به مواردی که در طی بارداری و هر حال خانمای باردار زیادن باهاش مواجه میشن. ما چیزی داریم اسم غربالگری. واقعیتش غربالگری، همینجا من تاکید کنم، غربالگری تست تشخیصی نیست. غربالگری نمیتونه نشون بده که فلان جنین ناهنجاری دارد یا ندارد. غربالگری فقط نشون میده که کدوم آدما پرخطرن. کدوم آدما باید پاشن برن مثلا تست های دقیق تر و حالا گاهی اوقات گران قیمت تر رو انجام بدن و در واقع تشخیص های دقیق رو بر اساس اون تست های بعدی ما انجام میدیم. فقط به قول معروف دانه درشت ها رو ما توی غربالگری جدا میکنیم. حالا بنا به شرایط هر بیماری ممکن تصمیم بگیریم این بیمار، مخصوصا اونهایی در سنین بالاتر دارند بارداری رو تجربه میکنند، اینا ممکنه که ما براشون غربالگری رو تجویز بکنیم. غربالگری به این معنیه که ما بیایم ببینیم آیا عامل خطری این وسط هست، نشون میده که این جنین پرخطر حساب میشه یا خیر. یکی از اونها رو در مرحله 11-12 هفتگی ما انجام میدیم برای بیمارمون که ترکیبی از یه آزمایش خون و سونوگرافی. مرحله بعدی ما ممکنه برای بعضی از جنین ها در 15-16 هفتگی هم نیاز بشه. بعد از اینکه این کار انجام شد و به اصطلاح اون دونه درشت ها رو ما جدا کردیم، اونهایی که در معرض خطر هستن جدا کردیم، من تأکید میکنم اگر یه وقتی آزمایش غربالگری یه نفری اینجا قرمز نشون داد گفت آی پر خطره، نترسن. اصلا این به معنی این نیست که اون بچه ناقصه. این اشتباه هرگز نکنن. ما بسیار دیدیم چشم گریون پا شدن اومدن، ولی اون گریهی که میکنن بیشتر خطر داره برای بچه ای ما. این اصلا به این معنی نیست. اجازه بدن تفسیر این آزمایش رو متخصص زنانشون براشون انجام بده و هیچ وقت دست به کار غیر قانونی و به هر حال کارهای عجیب غریب و خطرناک نزنن در مواجهه با یک غربالگری. بعد از این مرحله است که ما به هر حال مادران رو به مراکز تخصصی تر، جایی که متخصص های پرینات فوق تخصص های در واقع پرینتولوژی یا بیمار رو و مادران پرخطر در واقع فوق تخصص هاشون حضور دارند، اونجا ما ارجاع میدیم. اگر آن نمونه برداری که شما اشاره کردین توسط به هر حال فوق تخصص متبحر این زمینه در شرایط خوب استریل و به هر حال با تجربه و تبحر کافی انجام بشه، واقعیتش اینه ما ندیدیم بچه‌ای سخت بشه. اما از نظر علمی کتابی بله، آمنیوسنتز ممکنه خطر سخت 1% رو در پی داشته باشه، ولی عرض کردم همونطور که گفتم با شرایط خوب و توسط افراد با تجربه چنین مواردی رو ما کمتر شاهدش هستیم. و بعد از اونه که تصمیم میگیریم که این جنین آیا ناهنجاری دارد یا ندارد، و بعد تازه بعد از اون مرحله همونطوری که همکار عزیزمون از پزشکی قانونی اعلام کردن، بله، ما هیچ وقت اقدام به ختم بارداری بدون مجوزهای قانونی نمی کنیم. بعد از این مرحله تازه ارجاع میشه بیمار به مراکز پزشکی قانونی تا تصمیم نهایی رو قاضی مربوطه در مورد اون جنین بگیره. بنابراین هیچ وقت غربال کرده به عنوان یه تست تشخیصی که ای وای بچم حتما ناقصه اصلا نباید در نظر بگیرن. من خیلی تأکید میکنم روی این قضیه. واقعا اون استرس هایی که بعضی وقت خودشون خانوم ها به خودشون تحمیل میکنن در مواجهه با یه غربالگری کوچولو واقعا نمیارزه. اون استرس ها مواد سمی تولید میکنن که
دقیقاً
جان جنین رو، اون سلامت جنین رو ممکنه به مخاطره بیاندازه.
یعنی در واقع اگر حتی در غربالگری مشخص شد که جنین نصف مغزش هم تشکیل نشده، یعنی یک مورد در واقع، یا اینکه نصف سر تشکیل نشده، یا در واقع موارد واضح هست، باز هم همین مورد ارجاع داده میشه.
دقیقاً.
منظورم اینه، یعنی نگران نباشن، غربالگری به معنی انجام سخت نیست. یعنی یک مورد خیلی آشنا و آشکار که اصلا اون جنین ادامه حیات نداره دیگه، در واقع حتی اون رو هم با نامه ارجاع میدن به پزشکی قانونی که در گفتگو هم داشتیم که اونجا هم کمیسیون هست و اونجا تصمیم گرفته میشه. درست.
خوشبختانه این موارد ما بسیار کم میبینیم. بله. مثلا سال یه مورد ممکنه که واقعا پیش بیاد از اینها برای ما، ولی من خودم هم شاهد این قضیه بودم. بیماری رو ارجاع دادیم برای پزشکی قانونی، پزشکی قانونی برای بیمارمون، البته همه اینها زیر حد مجاز شرعیش اتفاق میفته. یعنی اگر جنین به بالای 19 هفته برسه از نظر شرعی مجاز نیست، هیچ کاری دیگه نمی کنیم، هیچ کاری نمی شود کرد. و با وجود اینکه به هر حال جنین به طور واضح ناهنجاری داشت، ولی ارجاع شد به کمیسیون، کمیسیون یک هفته بعد نتیجه رو برای بیمار اعلام کرد، مجوزهای لازم رو بهش داد برای ختم بارداری. و میگم خوشبختانه این موارد بسیار کم هست.
و یه نکته دیگه هم دکتر عشوری مقدم، حتی اون مجوز هم به معنی نیست که حتما فرد بره سخت کنه، در واقع میتونه سخت هم نکنه،
اختیار با خود بیمار هستش. من دقیقاً میگم ولی قانونی خود بیمار هستش که در مورد خود بیمار و همسرش که در مورد این جنینشون تصمیم بگیرن. من بارها داشتم بیمارانی که تشخیص سندروم دان برای جنینشون داده شد و فرزندشون رو نگه داشتند و الان بچه‌هاشون رو پیش من میارن هنوز و مشکلی هم ندارند.
بسیار خوب، متشکرم از شما دکتر عشوری مقدم. اما در رابطه با موارد قانونی میخواییم صحبت کنیم به اتفاق دکتر سید مهدی صدری که مشاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی هستند. دکتر صدری عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر صدری، در رابطه با قوانین مربوط به جوانی جمعیت بفرمایید و علل خصوص قوانینی که مربوط به سقط میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان بزرگوارمون. ببینید، اون زمانی که ما در موضوع بررسی وضعیت بحران پیری جمعیت ورود پیدا کردیم، مثلا رصد میکردیم که چه موضوعاتی داره به جامعه ضربه میزند که داره ما را وارد بحران پیری جمعیت میکنه، یک لیست از موضوعات در اومد که چه اشکالاتی به وجود اومده که جامعه داره پیر میشه. یه بخشش مشکلات اقتصادی بود، یه بخشش بحثای آینده نگری خانواده ها بود، یه سریش بحثای تربیتی بود و خیلی از موضوعات یکی از اون موضوعات باز هم که بهش رسیدیم اینه که به اصطلاح تعداد افرادی که حالا یا به صورت به اصطلاح خواسته یا ناخواسته باردار میشوند، نیمی از اونها در طول مسیر ریزش میکنند. یعنی ما حدود 2 میلیون باروری در کشور در سال اتفاق میفته، ولی 1 میلیون تولد اتفاق میفته و 1 میلیون اونها در طول مسیر ریزش میکنه.
بله.
که البته بخشی از اونها به اطلاع سیستم بهداشت درمان میرسید و یه بخش قابل توجهیش اتفاقا نمیرسید. در فرایندهای اولیه دوران بارداری این به اصطلاح سقط اتفاق میافتاد. مستحضری که ما سه گونه سقط داریم، یه سقط درمانی داریم به صورت قانونی که در پزشکی قانونی تحت نظر پزشک در بیمار محل بیمارستان انجام میشه، یه سقط خود به خودی داریم که حالا جنین به هر دلیلی به صورت روال طبیعی خودش سقط میشه، و یه سقطی داریم که حالا تحت عنوان سقطای عمدی یا جنایی یا حالا با تعبیر به نظرم درست قتل باش مواجه هستیم، که پدر و مادر عمدن و عامدانه اقدام میکنن برای از بین بردن جنین.
بله.
اون سقط درمانی ما بخش اولش کمتر از 10% سقط هاست، یعنی حالا بر اساس آخرین آماری که من از به صلاح مجلس داشتم، مجلس تجربه‌های مجلس، نه که حدود 9% سقط ها به صورت قانونی انجام میشه، که البته در مورد همین موضوع هم در متن قانون جوانی جمعیت مداخله اتفاق افتاد، قانون نوشته شد و فرایندش رو نه اینکه به صلاح مقابله بکنیم بلکه محدود به قانونش کردیم. یعنی فرایندهایی که واقعا بر اساس پروتکل های قانونی، بر اساس آیین‌نامه های اجرایی قانون سقط درمانی باید انجام می شد و دیگه عملا ازش عبور اتفاق افتاده بود، اونها رو مقید کردیم که باید بر اساس آیین‌نامه مکتوبی که نوشته شده از عمل بشود.
بله.
که بحثش مال تو بحث اجرایی مفصل فضاش به نظرم رادیو و مخاطب مردم نیستن. بحث دوم سقطای خود به خودیه که اونها رو عملا مداخله نمیتونستیم توش انجام بدیم، وقتی به صورت خود به خود بعد جنین سقط میشه، اگرچه وضعیت و تعدادش نگران کننده هست و در مقایسه با کل جهان هم قابل دفاع نیست این مقداری که داره اتفاق میفته، ولی باز بحثای خاص و تخصصی حوزه بهداشتی و درمانی پشتش وجود داره که چرا زنان ما و مادران ما میزان نگهداری جنینشون به نسبت همه کشورهای دیگر حتی در منطقه غرب آسیا، در منطقه خاورمیانه اصلا قابل مقایسه نیست. عددش بسیار بسیار نگران کننده است، اما ماهیتش پزشکیه. و بخش سوم بخشی سقطهایی بود که به صورت عمدی پدر مادر اقدام به قتل جنین خودشون میکردن. توی این بخش ما توی متن قانون جوان جمعیت این رو محکم وارد شدیم که به اصطلاح چنین اتفاقی نباید بیفته، این مشخصا قتله و به هر روشی باید جلوش گرفته بشه.
بله.
البته متاسفانه حالا باید عرض بکنم که وقتی ما نام میبریم از به اصطلاح قتل‌ها یا سقط‌های عمدی، جامعه احساسش اینه که خانواده‌هایی این کار رو انجام میدهند که خانواده نیستند. یعنی به واسطه تعاملات که جوانان در خارج از نظام خانواده با هم برقرار میکنند، این جنین ها شکل میگیره و اونها میرن سقط میکنند، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. یعنی به شما عرض کنم که در یک تحقیقی که در یک پیمایشی که در سال 99 در کشور در 14 از استانهای کشور انجام شد، آمارش اونجا به دست اومد که ما حدود 6% از سقط ها مربوط به جنین هایی بودند که خارج از نظام خانواده تشکیل شده بودند.
بله.
این خیلی نکته قابل توجهیه. 6% از سقط ها ناظر به اون ذهنیت ماست و 94% چیزهای دیگری است. یکی از اونها رو به شما عرض بکنم که متوجه بشیم که وقتی که ما مشکلمون عرض میکنیم که در حوزه فرهنگ و باید کار فرهنگی کرد، باید متقاعد سازی کرد، دقیقا متوجه بشیم که داریم در مورد چه حرف میزنیم. جالبه به شما عرض بکنم و به مردم شریف ایرانمون عرض بکنم، 17.5% از سقط ها ناظر به جنین هایی بودند که در دوران عقد شکل گرفته بودند.
بله.
یعنی شما مقایسه بکنید 6%ش مال مثلا افرادی که خارج از نظام خانواده است، 3 برابر اون دقیقا مربوط به جنین هایی که فقط فرهنگ ما که یه مقابله ای داره که مثلا زوجین در دوران عقد نباید اقدام به بارداری بکنن و وقتی که به صورت طبیعی این اتفاق افتاده و مادر باردار شده، پدر و مادر با هم دیگه به جمعنی رسیدن که برای اینکه آبرومون نره ما این قتل رو انجام بدیم، برای اینکه انگی به ما نچسبه یا مثلا مورد شماتت اطرافیان قرار نگیریم یا به لحاظ فرهنگی ما رو مسخره نکنند و این حرفا. جزا باید جلوش گرفته میشد. این اونجا جمع‌بندی قطعی تیم تخصصی ما هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه پزشکی، جمع‌بندی تیم این بود که ما باید این موضوع رو سخت بکنیم. نباید خانواده بتواند به این راحتی با خوردن چند تا دونه قرص یا با خوردن یه تعدادی داروهای گیاهی اقدام به سخت بکنه، بعد اما مراجعه بکنه به بیمارستان اعلام بکنه که خود به خود مثلا بچه من، مثلا جنین من سخت شده، اونها هم به صلاح ارزیابیشون رو انجام بدن، نمیدونم خلاصه تبابتشون انجام بدن، جنبندی باشه که بله الان این جنین که در شکم مادر هست این از بین رفته است و فقط نسبت به خارج کردن اون اقدام بکنن.
بله.
این رو که قانون جلوش رو محکم گرفتیم و سعی کردیم که جزا برای این موضوع پیش بینی بکنیم که این جزا عمدتاً ناظر به فردی که اقدام میکند به این موضوع سه،
بله،
به این موضوع خارج کردن جنین، اونجا باید مداخله اتفاق میافتاد که این مداخله اتفاق افتاد، فرایندهای قانونیش هم خوب شکل گرفت. حالا البته در حوزه عمل یخته صحبت داریم که این صحبتش خطابش به مردم نیست، باید با سیستم قضایی و سیستم حاکمیتی، سیستم وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و اینجور چیزا باید صحبتهایی داشته باشیم که چند درصد از اون پیشبینی هایی که در متن قانون جوانی جمعیت برای مقابله با موضوع سخت اتفاق افتاد عملیاتی شده و انجام شده، که عرض میکنم که یه مقداری خوشحال نیستیم از اون اتفاقاتی که تا به حال افتاد.
انشاءالله نتیجه که میخواین حاصل بشه. دکتر صدری، دکتر صدری، نکته پایانی و جمع‌بندیتون هم بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
من یه نکته رو به شما عرض بکنم. جامعه ما الان یه بخشی از این همراهی که با سقط جنین داره به خاطر بخشای اقتصادیه، یعنی میگه چون که ما مثلا خانواده فقیره، خانواده‌ایه که مثلا خودش مستأجره، تأمین مالی براش سخته، دو تا بچه داره، تأمین معاش اونها هم مثلا به سختی اتفاق افتاده، حالا فرزند سوم رو هم خواسته یا ناخواسته باردار شده، جامعه به خودش اجازه میده و اون مادر هم به خودش اجازه میده که من با سخت کردن این بچه هم خودم رو نجات بدم و هم آینده این بچه رو، اون جنین رو به صلاح نجات بدم. من یه نکته رو به شما عرض بکنم، خواهش میکنم که این رو یه تصوری بکنید.
بله.
یکم تصور، این جمله خصوصا دعوت به تصوره، تصور کنید که این جنینی که مادر الان اقدام کرده به سخت کردنش، این اتفاق نیفته و این جنین به دنیا بیاد. وقتی که این بچه روی دست مادر قرار گرفت، مادر با همین استدلال که من پول ندارم برای این بچه احتمالاً آینده ندارد، ما شب شام نداریم که بهش بدیم که بخوره، خودمون گرسنه هستیم، اینم گرسنه میماند، دست بندازه دور گردن این بچه و این بچه رو خفه بکنه. خب من عرضم اینه، مردم بزرگوار ما، تفاوت این دوتا با هم چیه؟ قانون نسبت به این پدر و مادر چه نگاهی داره؟
بله.
مردم به این مادر و به این پدر چگونه نگاه میکنند؟
بله.
حکم اینها چیه؟ حکم قانونی این پدر و مادر چیه؟ ولی ما این دومی رو میپذیریم، ناراحت میشیم.
بله.
وقتی که میشنویم، ولی اون قسمت اول تو ذهنمون تعریف شدن که
درست.
پدر و مادر فکر کردن که چون اگه این بچه به دنیا بیاد فردا گرسنه میماند یا مثلا تربیتش سخته، خوبه که پدر قبل از اینکه به دنیا بیاد، در حالی که بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد مگه فرزند نیست؟ مگه
درست.
موجود زنده نیست؟
بله.
کشتن قبل از تولد و بعد از تولد چه فرقی میکنه؟
درسته، کاملا.
این موضوع موضوعیه که به نظرم رسانه باید خیلی روش تاکید بکنه و کار بکنه.
خیلی ممنونم دکتر صدری، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما باشه.
خب شما گفتگوی علمی رو میشنوید و جمع‌بندی پایانی با دکتر صفیه شوری مقدم، جراح زنان. خب دکتر، در رابطه با نکاتی که در صحبت تلفنی بود، اگر شما هم مطلبی دارید بفرمایید که جمع‌بندی این برنامه مربوط به سخت باشه.
بله، که اشاره‌ای شد به این که البته آمارهایی که جناب دکتر صدری گفتن مبنی بر این که ما یه مقدار تعداد سخت‌های ناخواستمون هم زیاده. من البته دسترسی به آمار نداشتم در این زمینه، اما میتونم یک استدلالی در این مورد بکنم، اون هم این که ما سن باروریمون یه مقدار رفته بالا. دختر خانم‌ها یا بسیار دیر ازدواج میکنن یا وقتی ازدواج میکنن باروریشون به تأخیر میندازن و خب این تأخیر باروریه میرسه مثلا به سن بالای 35 سال، 36 سال، 39 سال، تازه یادشون میافته که مثلا الان وقت دیگه بچه دنیا آوردنشونه. و به هر حال ما اشاره کردیم آمارها نشون میده وقتی شما اقدام میکنین به باروری مخصوصا بالای 30-35 سال میزان سخت ها بسیار بالاتر میره. شاید یکی از دلایلی که ما آمارمون یه مقداری بیشتر باشه از جمعیت دوروبرمون، همسایه‌مون حتی، شاید یکی از دلایلش این باشه. حالا آلاینده های محیطی مثل آلودگی هوا که به هر حال تو فصل پاییز هم
اینها هم مختلف،
اینها هم همشون مسائلی هستن که میتونند مؤثر باشن و دیدیم ما آمارهایی رو دیدیم. حالا نه اینکه بیایم تو جامعه حالا آمارگیری کرده باشیم، ولی حداقل اونچه که در بیماران خودمون هم میبینیم آلودگی ها میتونن مؤثر باشن و حالا سبکای زندگی که ممکنه که مؤثر باشه در کنار این قضایا هم افزایش آمار میده. در کل جان انسان ها بسیار شریف است.
بله.
و حس مادر شدن هم یکی از زیباترین حس هاییه که ممکنه یک زن دستان، ممکنه نه قطعا دارم خدمتون میگم به عنوان مادر دوتا بچه،
بله،
زیباترین حسیه که یک زن میتونه تو زندگیش تجربه بکنه. حالا چه این قضیه به صورت ناخواسته اتفاق بیفته یا خدایی نکرده خواسته بخواد اتفاق بیفته، ختم یک بارداری میتونه عوارض و اثرات نگران کننده، سو و گاهی قد استرس، من افسردگی ها دیدم در این زمینه، استراب ها دیدم، زندگی هایی که گاهی قد ازم پاشیده حتی سر این قضایی ها رو دیدم و امیدوارم که خدا نیاره اینجور چیزها رو برای کسی، زندگی های همه به شادی و خوشی باشه.
انشالله. متشکرم دکتر عشوری مقدم، سپاسگزارم از شما و حتما در برنامه بعدی سخت جنین هم با شما صحبت خواهیم کرد. در این برنامه همچنین با دکتر فرزانه مهدی‌زاده مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر سید مهدی صدری مشاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم در این گفتگوی علمی. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالاتتون، نظراتتون رو بفرستین و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در 24 ساعت آماده دریافت نظرات شماست. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده و مرضی میرسلیمانی مسئول میز صدا و سمیه مقتصدی هماهنگ کننده با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو شنیدید و ایام به کام و خدا نگهدار.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم که روز گذشته در جمع افشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی‌ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو می‌خواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برامود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
هر تخریب و دخل و تصرف در محیط زیست اطرافمون ماندگار خواهد بود. عجب جمله سنگینیه.
خب این که میگی یعنی چی؟
یعنی اگه جنگلی رو امروز تخریب کردیم، یا باعث آتش سوزی تو جنگل بشیم، یا حیوانی رو توی طبیعت بکشیمش، یا چشمه یا رودخونه ای رو خشک کردیم، اینا بازگشتشون جبران ناپذیره. اینطوری ثروت بزرگی رو از دست میدیم. ببین مثلا وقتی که میریم تو طبیعت، همین آشغالایی که میریزیم مثل بطری، پلاستیک، حتی زباله های دیگه، اینا سالهای سال طول میکشه تا بخواد تجزیه بشه. یعنی به عمر من، تو، بچه‌مون، نوه‌مون هم کفاف نمیده. حتی همین آلودگی هوا.
یعنی چی آلودگی هوا؟
همین سوزوندن ضایعات یا دود کارخونه ها، یا حتی همه ماشینای تکسرنشین که تو شهر تردد میکنن، همه اینا باعث مریضیه که فردا همین مریضی گریبانگیر خودمون میشه. گریبانگیر کی؟
خودمون و بچه‌هامون.
آفرین.
وقتی حال محیط زیست خوب نباشه، حال شهر خوب نیست، حال پرنده‌هاش خوب نیست، حتی حال آدم‌هاش هم نیست.
الان